کلاس کفای استاد علی دوست 16/9/87 صفحه 147.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اما لانحلال العلم الاجمالی بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال او لعدم الاطلاع الا بما لا يكون بینها علم بالتکلیف من موارد شبهات. مستحضرید که در بحث گذشته برخی تمسک کرده بودند به اجماع و عقل، بر این که روایات دال بر براءت شامل قبل از فحص نمیشه. مرحوم آقای آخوند نه اجماع رو قبول داره و نه عقل رو. اجماع رو جواب داد که تحصیلش غیر حاصل و نقلش هم غیر مفید، بلکه حاصلش هم غیر مفید با اون توضیحاتی که داده شد. راجع به عقل، درک عقل، فرمود که چون درک عقل این بود که ما علم اجمالی داریم به تکالیف قبل از فحص، حالا بعد از فحص خب یه سری واجبات پیدا میکنیم، یه سری محرمات پیدا میکنیم، مواردی هم که میمونه یقین نداریم واقعا بینش تکلیف باشه، اما قبل از فحص که هنوز نه واجبی به دست آوردیم نه حرامی به دست آوردیم علم اجمالی داریم به تکالیف، اینا از بین میره. ایشون جواب داد که ما بالاخره یه سری موارد که اتوماتیک بر میخوریم، یعنی اینطور نیست که ما هیچ واجب و حرامی پیدا نکنیم حتی قبل از فحص، ولی زمان میتونیم بگیم علم اجمالی منحل میشه. لذا ایشون مؤلفه انحلال رو مطرح کرد در مقابل درک عقل. میدونید ایشون دو تا مؤلفه داره، یکی مؤلفه انحلال، یکی هم مؤلفه چی؟ عدم ابتلا. این یه خطنه رسیده بودیم بخونیم، نباید باز اینها رو من تکرار کنم. مؤلفه عدم ابتلا رو داره با این بیان، در واقع نفی در نفی در نفی، یعنی سه تا نفی کنار هم میزه به جان هم. ایشون میگه که اصلا ببینید مجتهد یک بار که همه شبهات پیش پاش ریخته نمیشه که، ولی شبهات تدریجا به وجود میاد. وقتی تدریجا به وجود آمد ممکنه این شبهه‌ای که الان مثلا محل ابتلاشه و درگیره، علم اجمالی به تکلیف در این نداشته باشه. مثلا فرضم همینه، بله انسان ممکنه مثلا در طول زندگیش شبهاتی که پیش میاد یقین کنه بین این شبهات یه سری واجبات یه سری محرمات هست، اما چون درگیریش تدریجیه و چه بسا وقتی الان ملتفت این شبهه هست به سایر شبهات التفات نداره، چون هی در عمرش پیش میاد دیگه، ولو به این خاطرم باشه علم اجمالی نداره که الان یه شبهه‌ای به وجود آمده محل ابتلا هم هست و علم اجمالی به تکلیفم داشته باشه. از کجا؟ شرب توتونی مطرح شده، در این شرب توتون علم نداره به ابتلا، ببخشید علم نداره به تکلیف، ولو محل ابتلاش هم هست اما علم نداره. شاید علم اجمالی به تکلیفش در شبهاتی باشه که الان محل ابتلاش نیست. خب سوال میکنیم اگر کسی یه شبهه که الان درگیره و محل ابتلا هست، علم اجمالی نداره به تکلیف، ولو به این که بدانه در آینده شبهاتی پیش میاد یا در گذشته شاید بوده، اونه که الان محل ابتلاش نیست، یا حتی این الان توجه نداره، چون گاهی انسان التفاتش به یک شبهه هست نه به شبهات دیگه. ممکنه انسان هی دقت کنه در اطراف چند تا شبهه باشه که اصلا توجه نداره. یه چیزی رو خریده توجه نداره که این شبهه داره، یه چیزی رو خورده توجه نداره شبهه داره. بنابراین خلاصه علم اجمالی داشته باشه که این شبهه تکلیف درش هست و محل ابتلاش هم باشه معلوم نیست. بنابراین ایشون می‌فرماید که عقل یا با مؤلفه انحلال جواب میدیم یا با مؤلفه چی؟ عدم ابتلا. من دوستان قبل از اینکه دلیل خود ایشون رو عرض کنم، از ساحت ایشون هم معذرت میخوایم، ولی یه مقدار ضایع کردن دلیل اینجوری به نظر من دیشب داشتم مطالعه میکردم، خیلی هم شب گذشته بود، ولی به هر حال داشتم فکر میکردم، حالا فکر اون موقع ها خیلی گاهی وقتا، ولی الانم که فکر میکنم باز همینه. فکر میکنم ضایع کردن دلیله. ببینید بحث عقل اینجور نیست به این سادگی که ما حالا نمیدونم اون آقای که عقل رو مطرح کرده، چون گفته استدلال، استدلال شده، حالا چی استدلال کرده و عین حرف اون آقا چی بوده من نمیدونم، ولی ببینید بحث استدلال و عقل به نظر من این پیچ و خما رو نداره که بعدم بندازیمش تو دستنداز انحلال و دستنداز چی؟ عدم ابتلا. ببینید این بیان چه اشکال داره که کسی بگه که هر قانونگذار حکیمی نسبت به قوانینی که میگذاره حساس، مگر اینکه بخواد ادفاع شهوت دستور بکنه، مثلا دستور داده باشه بعد خودش هم نقض بکنه، مثل گاهی مثلا قوانینی وضع میشه میبینی خود واضع این قانون هم زیر پا میگذارن. خب ما که با همچون قانونگذار غیر حکیمی که درگیر نیستیم، ما با اون قانونگذاری مواجهیم که نسبت به قوانینش حساسه. جالبه بدونید در اسلام ولو قوانین سهل و سمح هست، با اسم و بلحنیفیت سهلت سمح هست، ولی وقتی وضع میشه دیگه پیگیری میشه. نماز 17 رکعت نماز واقعا سهله، چیز سختی نیست، ولی این وقتی وضع میشه دیدید میگه اگه مریضی اینجوری اگه خوابیده نشسته ایستاده رو پهلوها تا جایی که اگه داری غرقم میشی اینجوری بخون، اینطور نیست که بگه خب بلش کن رهاش کن. پس ما یه قانونگذاری داریم حکیم، قوانینش براش محترمه، قوانین اسلام بیش از هر کس برای خود خدا محترمه، خداوندی که شاره. چطور قانونگذار حکیم بیاد و به شهروندانش بگه که اگر اتوماتیک عالم شدید انجام بدید، اگر نشدید به محض شبهه چی؟ رهایید. اینطور میشه دیگه. اونم باز دقت کنید دوستان، یه شریعتی که جهانیه و جاودانه و جامعه، جامعه یعنی همه شؤون ما رو در نظر داره، جهانیه، مال مکه و مدینه نیست، جاودانه است، مال همه زمان ها، جامعه، جهانی، جاودانه. خب تا طبیعتاً یه بخشی از کار باید خود مردم انجام بدن. حالا یه شریعتی مثلا 3 تا دستور داره برای 3 نفر در یه مقطع خاص، خب اونا رو هیچ میگه اگه عالم شدن انجام بدن نشدن، اما یه شریعت عرض کردم جامع جهانی جاودانه، اونم پشتش بعد چاره بگه که شهروندان و مکلفان عالم شدن اوتوماتیک انجام بدن، نشدن رها. یک دستگاه تنبل پروری دیگه کسی دنبال دانش میره، کسی دنبال علم میره، ولذا اصلا حدیث براءت زیغ ذاتی داره. توجه میکنید من اولین بار فکر کنم در کلمات آغازی ها دیدم نهایت الاحزار که ایشون میگه مطلقه، شاید حالا اون استدلالی که نمیتونه آقای آخون بگه به آغازی ها عراقه، چون آغازی ها شاگردشه، ولی بله شیخ همسالی نه، اونم باز به عنوان نقل قوله. حالا علای حال ایشون که شیخ هم این مبنا رو خودش نداره. ببینید دقت کنید، این آنچه روشنه اینه که شارع مقدس که نمیخواد یه دستگاه تنبل پروری، بعد اصلا زیق داره رفع مالا یعلمون. شما خودتون اولین بار که شنیدید به ذهنتون اومد که قانونگذار میخواد بگه رفع مالا یعلمون هیچی هیچی هر که، ولی اینجور بگیم دیگه اصلا نمیبریمش در جایی که ما علم اجمالی داریم به تکالیف و بعد انحلال رو. حکمت قانونگذاری اقتضا میکند که یه بخش از فهم بیاد رو دوش کی؟ رو دوش مطلقین. البته اگر یه مطلقی فهم کرد چیزی پیدا نکرد، ولو در بستر طولانی زمان، خب یه سری نصوص از بین رفته، اونا دیگه ما به عهده ما نیست دیگه، اون ما بیان واصل میخوان، اوناش عقل دیگه داوری نمی کنه و الا هیچ وقت عقل تأمین نمیده قبح عقاب بلا بیان. الان در تمام دنیا میدونید که حقوق نوشته دارن، میگن شهروندان موظفن با این حقوق آشنا بشن. در برخی از کشورها مثل انگلستان حسب آنچه که برای من نقل کردن تا یک ماه مثلا فرصت میدن جهل به قانون رو، یعنی تا یک ماه طرف معذوره، اما بعد از یک ماه دیگه این قانون مجراست. حالا بگه من میدونستم نمیدونستم عالم بودم نبودم، قانون الزام خودشو داره تا یک ماه. حالا ممکنه بعضی کشورها بیشتر باشه، بعضی کشورها کمتر باشه، یعنی در تمام دنیا این عقلا این حرکاتشون برای ما سنده. به ما هم عقلاست، نه به ما هم شهوتیون، به ما هم جنگ طلبیون، به ما هم چی، به ما هم عقلا هستن که قوانین وضع میکنن برای اون شهروندان شهر خودشون، کشور خودشون، یه حدی میذارن برای جهل، بعدش دیگه قبول نمیکنن. اینه به نظر میرسه. عرض کردم این بحث درک عقل مناقشه نداره، منتها با این بیانی که عرض شد. خب بگذاریم از این بیان فاصله بگیرید. مرحوم آخوند دوستان بیشتر خوشش میاد که دلیل بر این که ما باید فحص کنیم دلیلمونو روایات قرار بدیم یا آیات قرار بدیم، یعنی ایشون نه به اجماع معتقده و نه به عقل، بلکه به اسناد ملفوظ معتقده، یعنی قرآن و روایات. ما کم دوستان آیه نداریم که جهل رو ملامت میکنه و علم به احکام و سفارش میکنه، کم روایات نداریم که دلالت میکنه واجب مردم فرا بگیرن احکام رو، بله، و اگر نگیرن مؤاخذهشون میکنه، گاهی ملامتشون میکنه. ذیل آیه فلله الحجت البالغه امام علیه السلام میفرماین عبدی رو میارن روز قیامت بهش میگن که چرا عمل نکردی، حلا عملت، چرا عمل نکردی؟ میگه نمیدونستم، خبر نداشتم، من اگه میدونستم عمل میکردم. جوابش میدن حلا تعلمت یا حلا علمت، تعابیری که مختلفی هست. بعد امام فرماین این حجت بالغه که اصلا حجت بالغه یعنی ختم رو میخکوب کنه، هیچی نتونه بگه. حلا عمل نمیدونستم، حلا علم یا حلا تعلم، تمام. این مصداق بارز فلالله الحجت البالغه. ظاهر این حلا تعلم چرا یاد نگرفتی؟ منحصر به موارد علم اجمالی هم بگید آقا نیست. یعنی اگر کسی شبهه بدلی هم داشته باشه ولی فرض نکنه اتفاقا به مخالفت بیفته، حلا تعلمت میاد. آقا بعضی ها گفتن که ما جمع میکنیم بین اطلاق ادله براءت و این حدیث و امثال این حدیث، این حدیث و امثال این حدیث رو میریم به علم اجمالی، چون علم تفصیلی که نمیشه گفت. اون طرف میگه من نمیدونستم، دروغ که نمیگه که واقعا نمیدونسته. میگه منظورش اینه که یعنی علم تفصیلی نداشتن. پس حوزه این حدیث میره در کجا؟ در جایی که طرف علم اجمالی داره. حوزه حدیث براءت بگید آقا شبهات بدویه. البته حدیث براءت هم بدویه رو میگرفت هم مقرون رو، منتها چون این روایات آمده و اخصه در شبهات مقرون به علم اجمالی این روایت و امثال این روایت پیاده میشه و حجت رو از دست عقل میگیره، در شبهات بدویه حدیث براءت جاری میشه و حجت میشه برای عقل ولو فرض نکرده باشه. مرحوم آخون میفرماید این روایات هم حوزه شبهات مقرون به علم اجمالی رو میگیره هم شبهات چی؟ خود بدیم اگر واقعا کسی فهم نکنه، بله؟ و مثلا به مخالفت واجب یا مخالفت حرام بیفته اونم عقاب داره، اونم مسئولیت داره. خب یه سوال از شما بکنم دوستان، ما داریم چی میخونیم؟ شرایط جریان اصول، بله. اون روز سه‌شنبه چهارشنبه بود کی بود شرط احتیاط رو خوندیم، گفتیم احتیاط شرط نداره، فقط به اختلال نظام یکی دو عنصر ما اضافه کردیم، درسته؟ نره. براءت عقلی و براءت نقلی هم اینا بود که تا حالا دیدید بحث شد. یه چیز دیگه هم داشتیم، یه اصل دیگه هم، اصل تخییر عقلی، درسته؟ سه چیز داشتیم دیگه، احتیاط، براءت، تخییر. استثنا که هنوز نخوندیم به حسب استفاده تخییر. البته تخییر دوستان تخییر شرعی نداری مثل براءت، براءت شرعی، براءت عقلی، یا دقیق‌تر بگیم براءت نقلی، براءت تخییر، تخییر عقلی داریم در دوران بین محظوره که حاکم عقل بود، به همین خاطر میگن تأخیر عقلی در دوران بین محظوره. آقا ایشون میگه در تأخیر عقلی هم عین همینی که در براءت گفتیم جاریه. در براءت گفتیم بعد الفحث ولیعهد، در تأخیر عقلی هم میگیم بعد الفحث ولیعهد، و الا عذری نداره. مثلا دوستان دقت کنید، یه مشتهدی صبح از خواب پا میشه نمیدونه فلان عمل واجبه یا حرامه، اجرای حدود در عصر غیبت، تصرف فقیه در شؤون جزئی مردم حرامه یا واجبه، شاید واجب باشه شاید حرام باشه، اجرای حدود شاید واجب باشه شاید حرام باشه. خب بگه که دوران بین محظوره اینه، من براءت جاری میکنم، هر تاش خواستم میگیرم، بله. تأخیر عقلی میگن آقای مجتهد خب یه زحمت بکش، یک ماه، 20 روز، 10 روز وقت بگذار، ادله رو ببین، شاید رسیدی به این که اجرای حدود واجبه، شاید رسیدی به این که اجرای حدود حرامه، باید تعذیرات جاری بشه. بعد اگر نرسیدی تأخیر عقلی. یه سوالی که دوستان من یادمه همون موقع که این رو من فکر کنم این قسمت رو خدمت مرحوم آقای ستوده خوندیم قدس سر رو، خیلی هم با ایشون من بحثم شد، اون موقع حتی یاد داشته که اینجا ها دارم که چرا تأخیر عقلی آقایون میگن و میگن ما تأخیر شرعی نداریم. الان یارم نیست مرحوم آخون تصریح کرده باشه، ولی خب معلومه قبول نداره. مرحوم شیخ که تصریح داره، شیخ انصاری تصریح داره، اما تأخیر فیکون و چی؟ عقلی هم فقط، شرعی نداره. در حالی که ما تأخیر شرعی هم داریم، نمیدونم چقدر حافظه دارید از اصول فقه، در اخبار متعارض، در اخبار متعارض برخی روایات از حضرات معصومین علیهم صلوات الله رسیده که اذن فتخیر، از امام رضا به خصوص یادم روایت حسن بن جمع اگر اشتباه نکنم، تأخیر کنید، تأخیر شرعیه دیگه. اتفاقا جایی امام میگن مخیری که عقل میگه تساقط، عقل میگه تساقط، ولی امام فرمودن چی؟ تأخیر. اینو توجه داشته باشید دوستان که منظور از تأخیر اینجا، تأخیر در مسئله فقهیه، جایی که ما حجت نداریم بین محظورین، مرددین، حجتی که تأخیری که اونجا هست، تأخیر در مسئله اصولیه، اینجا فقهی اونجا اصولی، یعنی در اخذ به دو روایت و بعدش فتوا دادن. اونجا تأخیر است مال مجتهد که یکی رو انتخاب کنه بر اساس او فتوا بده، اینجا تأخیر است برای مقلد، البته برای اهل عمل، حالا هر چه باشه، که بگیرد و عمل کند. اینا با هم این مقداری تفاوت داره. البته باز خود این چقدر میشه ازش دفاع کرد، خود این حرف یک تفسیره هایی داره که اوناش دیگه انشاءالله باید بعدم پیگیری کنی. علی حال این بحث قابل پیگیریه که ما تأخیر عقلی داریم نه شرعی، بعد اونجا چی میشه، بعد این جوابی که من الان دارم عرض میکنم مطرح میشه، بعد برخی از شبهاتی که برای این جواب وارده، اینا دیگه انشاءالله حالا پرونده شو شما باز کنید، برای الان شما کفایت میکنه. میخواد اینا رو پیاده کنیم تا ببینیم ادامه مطلب چیه. میفرمایند که او لعدم الابتلاء الا بما لا یکون بینها علم به تکلیف من موارد شبهات. اون علم اجمالی که اون آقا استدلال کرد، میخواست عقل رو درست کنه، یا میگیم که منحل میشه که روز پنجشنبه خواندیم، یا اینجور میگیم، میگیم ابتلاء نیست مگر به مواردی که، به جای ما بذارید موارد، بذارید شبهات، خودش داره من موارد شبهات. این تفسیر ما هست دیگه، ما این تفسیر رو بالای ما می نویسیم. ابتلاء نیست مگر به مواردی که لا یکون و بینها علمان به تکلیف. دوستان مواردی که لا یکون و بینها علمان به تکلیف یعنی بدویت دیگه، بله؟ یه موارد داریم که بینها علمان به تکلیف، یه مواردی که چی؟ لا یکون، میشه بدویه. حالا دوستان ببینید این گاهی عبارت ها رو پیچش میدن، ببینید که مقتضی یعنی لازم باشه. شما الان یه عدم دارید، بله؟ یه الا دارید، یک لا یکون دارید، سه تا نفیه دیگه. عدم نفیه، الا هم حکم نفیه داره چون نقض میکنه دیگه، و لذا شما عدم رو بردارید تو ذهنتون، الا هم بردارید که نقض میکنه، اینطور میشه او لل ابتلا به مواردی که چی؟ بدویه. تمام شد. ابتلای ما مواردیه که بدلیت، یعنی لا یکونو بینها. شما الا رو بردارید، عدم هم بردارید، این دوتا نفیه بذارید کنار هم، بقیهش دیگه راحت میشه. یعنی مطلب همون مطلبه دیگه. البته ولو لعدم الالتفات الیها. ببینید گاهی عدم ابتلا واقعا عدم ابتلاست، مثل ضعف سلطان هند مثال میزنن که من و شما، یا ضعف همسایه که من و شما واقعا اطلاع نداریم. بعضی وقتا انسان اگر دقت کنه همین الان بینش ده ها شبهه وجود داره، اگه توجه کنه، که چه بسا بین این شبهات علم اجمالی هم باشه. بله، مثل کسی که مسافرت میخواد بره، فرض کنید 4-5 تا کشور میخواد سر بزنه، مطمئنه بالاخره این چند روز اگر دقت کنه ها، چه بسا یقین کند یا اطمینان حجت کند که بالاخره مبتلا به خوردن نجس میشه. این همه راه میخواد بره تو مسیر، همه میخواد غذای بیرون بخوره، ولی بالاخره بعضی وقتا توجه نداره، گرم کاره. اونی که الان میخواد بخوره علم اجمالی نداره، اونی هم که شب میخواد بخوره همینطور، هی بقیهش که توجه نداره. لذا میگه عدم ابتلا، ولو به خاطر چی باشه؟ عدم ابتلا، التفات به موارد شبهه باشه. خب عرض کردم دوستان، بهتر این بود که بله اینجور که ایشون میگه درسته، عقل دلالت نمی کنه، ولی نه، از اون توضیحاتی که من دادم نمیشه گذشت، بگه اونا رو بعدا خواسته یاد داشت کنه. بله، نه اینو روز پنجشنبه توضیح دادم که ما یک بربر که محل بحثمون نیست، یه مجتهد بحثمونه که حالا میخواد بحث نکرده، مجتهدی که به هر طریقی بوده، بالاخره یه سری واجبات یه سری محرمات، انسان وقتی در یه فضای اسلامی زندگی میکنه تا میاد بالغ بشه بسیاری از واجبات و محرماتو چی؟ یاد گرفته. نظام میگه که ان الکلام در جایی است که لم یکن علم موجب الانحلال الاجمالی به ظفر به مقدار، این ظفر لازمه شما برید دنبالش، اون میاد سراغ شما. یه مسلمان در جامعه بدونی که سراغ واجبات بره و محرمات بره، یه سری اونا میان سراغش، یعنی عالم میشه، میبینه باباش داره نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره. خدا منظور اینه دیگه. خب بیشتر از این عبارت حد نداره. فل اولا، ببینید ایشون اجماع رو زد کنار، عقل رو هم کنار زد، میگید پس شما به چی تمسک من آقای آخون؟ میگه من معتقدم به ادله لفظیه، اسناد ملفوظ از قرآن و روایات. فل اولا الاستدلال للوجوب، استدلال کنیم برای وجوب فحص تا حد یأس، اینطوری دیگه، استدلال کنه برای وجوب، به ما دل من الآیات و الاخبار علا وجوب تفقه و تعلم و المؤاخذه علا ترک تعلم فی مقام الاعتذار عن عدم العمل به عدم العلم به قوله تعالی کما فی الخبر حلا تعلم. تا اینجا یک سره بخونید دوستان، آیات و اخباری که دلالت میکند در وجوب تفقه، لولا نفر من کل فرقه من هم طائفه، چی میخواد بگید؟ فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اینا دلالت در جستجو میکنه دیگه، تفقه و فراگیری، دو چیز هم میگه، یکی دلالت بر وجوب تفقه میکنه، یکی دلالت بر مؤاخذه میکنه. این اصل بر وجوبه، دلالت میکنه بر مؤاخذه، بر ترک تعلم. اونجایی که طرف عذر میاره از عدم عمل به عدم علم، مؤاخذه میکنه خداوند به این که میگوید حلا تعلم. الان شد چیکار کردیم؟ به قوله تعالی رو متعلق به چی گرفتیم؟ مؤاخذه. مؤاخذه کرده خداوند به این که در قیامت میفرماید چنان چه در خبر آمده، اینو تو پرانتز بذارید، حلا تعلم، حلا تعلم. البته عبارت جور دیگه میشه معنا کرد، این به قوله تعالی رو متعلق به عدم علم بگیریم، ولی خب اینجور سالا راحت تره، محشینم اونو دارم، ما هم همونطور میشه. وقتی دوستان این ادله رو داشتیم، نتیجه فیقید بها اخبار البراءه، مقید میشه به این ادله، به این آیات و اخبار مقید میشه اخبار براءت. فرض کنید اخبار براءت اطلاق داره، بله، بدویه رو میگیره، مقرون رو میگیره، قبل الفحص رو میگیره، بعد الفحص رو میگیره، خب مقیدش میکنه، میگیم قبل الفحص رو چی؟ نمیگیره. قبل الفحص مال اینا، مال این ادله، فیقید به این اخبار اخبار براءت لقوت ظهورها. این دوستان لقوت ظهورها بهتون بگم جواب یک سوال مقدره، البته دقیق تر بگم علت برای جواب سوالی که هم جوابش مقدره و هم سوالش مقدره، این دقیق تر اینطور بگم. ببینید سوال اینه که آقای آخون شما اخبار براءت رو ببرید مال بدویه، چه قبل الفصل چه بعد الفصل، این اخبار و آیات هم ببرید مال مقرون به علم اجمالی، پس اخبار براءت قبل الفصل هم جاریه؟ ایشون میگه نه، ما حاضریم قسم بخوریم، قسم بخوریم که اخبار براءت، این اخبار چنان که شبهات مقرون رو میگیره، بگید آقا بدوی قبل الفصل رو هم میگیره، مال ترک تعلمه، حالا ترک تعلم هرچی باشه، مقرون باشه یا بدویه باشه. لقوت ظهورها فی ان المؤاخذه والاحتجاج به ترک تعلم فی ما لم یعلم، لا به ترک العمل فی ما علم وجوبه ولو اجمالا، چون قوت داره ظهور این اخبار در این که مؤاخذه و احتجاج خداوند به ترک تعلم در مالم یعلم، حالا مالم یعلم بدویه باشه یا داشت کنید اینجا یا مغرون باشه، بله بدویه باشه یا مغرون باشه، البته یه چیزش خارجه، کجا خارجه؟ بدویه بعد از فحص، اینا رو اضافه کنید عبارت راحت میریم جلو دیگه، بله بدویه بعد از فحص خارج، اونو میدونیم همین اخبار براءت، اما بقیهش دیگه پس این طور میشه لقوت ظهورها در این که مؤاخذه و احتجاج به ترک تعلم در مالم یا علمه، حالا هرچی میخواد باشه، نه به ترک عمل فیما علم وجوبه ولو اجمالا، نه که بگیم خداوند میخواد اونجایی که فقط اجمالا معلوم بوده مؤاخذه کنه، به طوری که بدویه از این روایات خارج باشه، نخه خارج نیست، فلا مجاله، اینا رو گفتم برای این کلامی که از شیخ رسیده، فلا مجاله لتوفیق به حمل هذه الاخبار الا ما علم اجمالا، اون کسی که این کار کرده دوستان گفته این اخبار مال ما علم اجمالنه، اخبار براءت مال بدویه، قبل الفصح یا بعد الفصح، خب نه اینطور نیست، فهم، حالا این دوستان فهم دیگه زبان نداره دست شما، ولی خب شاید به این جواب فهم اشاره به این باشه که به هر حال مجال برای این قوت ظهور که ایشون گفت مجال برای منعش هست، ولی کسی واقعا اگر از عقلش کمک نگیره ها، فهمو دقت کنم نمیدونم ما هاشون چه کار کردن اینجا، ولی یک کسی بگه اگر از عقلمون کمک نگیریم چجور شما ادعا میکنید که چنین ظهوری داره؟ رفع ما لا یعلمون دیگه مطلقه دیگه، بله مطلقه دیگه، ما عجب الله علمه عن العباد چی؟ تابع موضوع آنهم، مثلا فهم اشاره باشه که بالاخره این جمع، این قوتی که ما ادعا کردیم جای مناقشه داره و داردم واقعا، مگر کسی از اون حرفایی که ما گفتیم کمک بگیره که اونم میشه عقل دیگه، اونم میشه عقل. ولا یخفا اعتبار الفحص فی تخییر العقلی ایزن دعین ما ذکر فل براءه فلا تقبل، اینم دوستان راجع به اصل تخییر، تا حالا براءت رو صحبت میکردیم، حالا تأخیر رو صحبت کردیم. خب اینجا دوستان یه عین مذاکره هم همینطوره، همونطور که براءت عقلی متوقف در فحص بود، براءت نقلی متوقف در فحص بود، تأخیر هم متوقفه. مثالش هم که براتون از خارج مفصل زدم. اینجا دوستان یه نفس بکشید و برید اول خط، بلکه اول صفحه، اگه وسط صفحه هستیم باید بریم اول صفحه، اول صفحه بعد. و اون اینه که ما که گفتیم کسی براءت مراءت جاری نکنه قبل از فحص، بله؟ حالا اگر یک کسی حرف ما رو گوش نکرد، قبل از فحص چکار کرد؟ براءت جاری کرد. حالا یا مجتهد این کار کرد یا مقلد، این چه تبعاتی میاد سراغش و چه احکامی میاد سراغش؟ یکی بحث تبعاته، بگید آقا، یکی بحث احکامه. منظور از تبعات همون آثار عقلی مثل استحقاق عقاب و مثلا تجری و اینها، که این آدم میشه متجری، این آدم میشه مستحق. تبعات آثار عقلی، احکامم که مراد احکام چیه؟ شرعیه دیگه. چه احکامی داره و چه آثاری داره، چه تبعاتی داره. ایشون میفرماید که به قول خودش اشکال نداره، حالا که بحث به اینجا رسید، من برخی از آثار و برخی از احکام براءت رو جاری کردم قبل از فحص برای شما بگم. خب دستشون درد نکنه، میفرماید. ایشون میگه اولین اثر این از تبعاتها، اولین اثر، اثر عقلی اینه که چنین آدمی مستحق عقابه، چنین آدمی مستحق عقاب، به خصوص اگر به مخالفت بیانجامد. خدای نکرد تنبلی کرد، براءت و بیجا جاری کرد قبل از فحص، بله، یا فحص ناقص و وقت نداری نکن، اجتهاد نکن، یا به مقلد میگن عوض نداره باید بره رسالی مجتهد شو بکنه، ولی وقت ندارم یعنی چه؟ اگر این کار کرد و این به مخالفت رسید، حالا غیر از قطع شهریه و نمیدونم قطع تقسیمی و ابطال پرونده شورا و اینا هم آثار دیگه، غیر از این آثار استحقاق اقام بالاتر. دوستان اگر به مخالفت هم نینجامه، بعضی وقتا یه کسی دو جا، سه جا، چهار جا براءت جاری میکنه قبل از فحص، از شانسش بگید آقا به مخالفت هم منجر نمیشه، اما در عین حال این آدم متجریه، آقای آخوندم متجری رو مستحق عقاب میدونه. گوش میکنید، حالا اگر حتی قائل به حرمت هم نشین، در وقت تجری خوندید تجری آخوند رو یا نخوندید؟ بسیار خوب، حالا میرسه ایشون تجری رو حتی اگر حرمت شرعی هم قائل نشیم به استحقاق عقاب، چون احتمال بده ها، یه دفعه اصلا حواسش نیست احتمال نمیده، ولی نه، اگر احتمال تکلیف بده ولی بگه به امید خدا، توکل با خدا، جای امید خدا و توکل با خدا نیست که، این مستحق عقابه. اینجا دوستان ممکنه به ذهن شما بیاد که خب این آدم وقتی داره مخالفت میکنه که علم نداره، که علم نداره، مثلا فرض کنید قبل از وقت فرصت داشت تفحص نکرد، بله، براءت جاری کرد، خب وقتم رسید دیگه عاجزه. براتون یه مثال بزنم، یه آدمیست که وقتم داره، حالا به هر دلیلی براءت جاری میکنه، میگه قبل از وقت مثلا نمیره حمد و سوره رو یاد بگیره، وقت میرسه خود دیگه اختیار نداره، یعنی کسی که وقت رسیده که نمیتونه در عرض مثلا یک ساعت یا دو ساعت حمد و سوره یاد بگیره، عاجزه. خب عاجزم که تکلیف نداره. معمولا دوستان اینجور جاها چی جواب میدن؟ میگن الامتناع بالاختیار، این جمله معروفه، البته قابل خدشه، ولی خب معروف هم، ایشون هم معتقده الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. یک کسی که خودش از طبقه پنجم پرتاب کرده، این دیگه وقتی داره میاد پایین نمیتونیم بگیم نیفت، داره میفته دیگه، اختیارم دست خودش نیست. اما این آدم وقتی افتاد مرد، به جرم خودکشی چی؟ استحقاق عقاب داره. میگید خود این که اختیار موقعی که داشت میافتاد درسته وحشت کار پشیمانم شده باشه، اما این مقدماتش همون عقاب رو داره، همون عقاب آدمی که خودکشی کرده داره، همون آدمی که قتل نفس کرده داره. لا تلقوا بأیدیکم شاملش میشه. حالا ایشون هم خب فرصت داشت یاد بگیره، جستجو کنه، نکرد. حالا ولو زمان اختیار، زمان مخالفت، اون لحظه مخالفت اصلا نتوندم یاد بگیره، عاجزم باشه، عقاب داره. خلاصه آقا ان للمرغ چی؟ رجلن واحدا، مرغ یک پا داره، این آثار میاد سراغش. فقط دوستان یک استثناء داره، دقت کنید، طرحش امروز بیشتر نمیتونیم طرح کنیم تا بعد انشاءالله فردا ادامهش بدیم. ببینید ما در اسلام میدونید یک سری واجبات مشروط داریم، یک سری واجبات چی؟ مشروط. البته شرط گاهی مثلا استطاعت، گاهی وقت، واجب موقت بهش میگن. واجب موقت یک قسم از واجب چیه؟ مشروط. به قول ایشون یه واجب موقت داریم، مشروط داریم. خب مثل همه تکالیف که مشروط به بلوغه، یا نماز که هم مشروط به بلوغه هم موقت به چیه؟ به وقته. خب شما در اینجا آیا میتونید راحت بگید فحص و یأس یا مشکل داره؟ مثلا فرض کنید یه بچه ایست که تا زور بالغ میشه، سن تولدش که زدم، ساعت که بیمارستان زده، نمیدونم فلان ذلحجه یا فلان، امروز زور بالغ میشه. زور که بالغ شد چی میاد سراغش؟ وجوب نماز میاد دیگه، حالا سایر واجبات هم میاد. الان هم ساعت مثلا 8، ساعت 8، خب الان که واجب نیومده سراغش، تا واجب باشه که بره فحص کنه و مثلا یاد بگیره، ظهر میشه. ولی خب ظهر تازه میخواد بره چی؟ احکام رو یاد بگیره. خب چه وسایشون نتونه در عرض 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت چی؟ احکام واجبش رو یاد بگیره، از جمله نماز رو یاد بگیره. بالاخره نماز یه چند تا حفظش بشه تا بتونه بخونه، تا اصلا عربی یاد بگیره. حالا یه بچه مدرسه هم در نظر نگیره، اینا ذهنیت ها گاهی آدم میره. بله یه بچه مدرسه، خب بلده آقا، چی داری میگی شما؟ نه یه دختر بچه 9 ساله است که مکتب هم نرفته، مدرسه هم نرفته، این تازه بخواد بره الفبا یاد بگیره که بعد بخواد حمد و سوره یاد بگیره. خب این آدم شما چرا میگید که به اصطلاح اگر مخالفت کنه عقوبت داره و این آدم باید بره فحص و یأس بکنه؟ در واجبات مشروط و موقت قبل از وقت بگید آقا وجوب نیومده، تا بخواد بره اصل تکلیف واجب نشده، تا بخواد فحص و یادگیری و اینا مطرح بشه. بعد از وقتم که دیگه ممکن نیست، حداقل یه چند روزی نمازش زایه، یه چند روز در تعبیر خوبی نیست، نمازش خرابه دیگه. خب شما بذار، همیشه دوستان این بحث بوده که قبل از بلوغ که تکلیف نه، بعد از بلوغ هم تا یاد بگیره یه چند روزی طول میکشه. اونا چی میشه؟ اونا چی میشه؟ به خصوص اگر سواد نداشته باشه، نتونه رو قرآن بخونه، نتونه رو مخاطی بخونه، اینا هست دیگه. شما قبلش که نمیتونن بگید آقا الامتناع بالاختیار، بگید آقا لا ینافع الاختیار. این بنده خدا میگه من چه خلافی کردم؟ من آزاد بودم که تا زور چی بازی کنم، هیچ کار نکنم، اصلا دنبال نوشتم و کتابتم نرم، بعد از زورم که نمیتونم دیگه، حداقل یه چند روزش اینجا الامتناع بالاختیارم که نمیتونیم دیگه. ایشون میگه انصافا اینجا مشکله. حالا ببینیم راه حل علما چیه. ولا بحث به صرف کلام فی بیان بعض ما للعمل بالبراءت قبل الفرق من التبعت والاحکام. تا اینجا یک سره بخونید، اشکالی نداره که ما مصروف کنیم کلام رو، یعنی مشغول کنیم کلام را در بیان صرف. وقتی با فی میاد یعنی مشغول کردن دیگه، وقتی با ام میاد یعنی منصرف کردن، برگرداندن. مصروف کنیم کلام را در بیان بخشی، به جای بعض، به جای ما بذارید احکام، بخشی از احکام ما هم، یعنی احکام. بعدش هم میگه منت و تبعات، بیان بخشی از تبعات و احکامی که برای عمل به براءت قبل از فصل هست، قبل از یادگیری، قبل از فصل. من تبعت و الاحکام، آثار عقلی و آثار شرعی. اما تبعه، منظور بشتم استحقاق و نهاز، فلا شبهت فی استحقاق العقوبه علی المخالفه، شکی نیست که این آدم مستحق جنت و نار، جهیم و نار. فیما اذا کان ترک و تعلم و الفصل مؤدیان الیها، وقتی که ترک یادگیری و ترک جستجو منجر بشه به مخالفت. یادگیری و جستجو، یه دفعه یادم گرفته خیلی چیزا یاد گرفته اما نرفته جستجو کنه، مثل مجتهد یا مثل مقلد که اصلا نرفته یاد بگیره، هم تعلم میاره دوستان هم جستجو رو میاره، اونجایی که منجر به مخالفت بشه. فانها و این کانت مقفولتن هینها، به درستی که این مخالفت اگرچه مورد قفلت از هنگام مخالفت، یعنی هنگامی که داره واقع میشه، چه بسا توجه نداره، حتی بلا اختیاره اون لحظه، الا انها منتهیتون الى الاختیار، اسبابش اختیاری بوده و هو کافن فی صحت العقوبه. همین که منجر بشه، ضمیر هو بزنید به انتها، انتها کفایت میکنه در صحت عقوبه. بالاتر میخوام بگم بل مجرد و ترکه ما کافن فی صحت، مجرد ترک تعلم و فهم کفایت میکنه در صحت عقوبه، اگرچه منجر نشود به مخالفت با احتمال تکلیف لعجل تجزی و عدم مبالات به مخالفت. ببینید دوستان، عرض کردم این مبتنی بر اینه که ما بگیم تجری چی داره؟ عقاب داره. برای اینکه تجری رو درست کنه میگه احتمال تکلیف بده. اگر یه آدمی است که فحص نکرده ولی جاهل مرکبه، اصلا یقین داره که تکلیف اینجا نیست، این که دیگه تجری هم نداره، ازا میگه اگر احتمال تکلیف بده که بتونیم تجری درست کنیم. نعم یشکلو این حرف ما، یعنی یشکل این که بگیم استحقاق عقوبت داره در واجب مشروط و موقت، واجباتی که مشروط به بلوغه، این که همشه، اگه بلوغ هم بیاریم همش میشه. شاید ایشون مثلا بلوغ رو جز شرایط در نظر نگرفته، یه سری واجبات دیگه، واجب موقت مثلا مثل نماز. ولو ادا ترکهما قبل شرط والوقت الال مخالفت بعدهما، واقعا مشکل میشه این مطلب ما که گفتیم استحقاق عقوبته، اگرچه منجر بشه ترک فحص و تعلم، این ضمیرهای مفرد رو به مخالفت بزنید، ضمیر تثنیه رو به تعلم فقط، اگرچه منجر شود ترک تعلم و فقط، ترک قبل از شرط و وقت به مخالفت بعد از شرط و وقت، این ضمیر تثنیه این آخری به شرط و وقت میخوره، تا چه رسد به اونجایی که منجر به مخالفت نشه. حالا بیان اشکال چیه؟ اینو بخونیم تمامش کنیم. حیث لا یکون حین اذن تکلیف فعلیون اصلا، زیرا بله نیست در این هنگام. کدام هنگام؟ بله نه نه در این هنگام، یعنی با این فرض، اینجور ندید، نمی باشد با این فرض، فرض ما که واجب و مشروط یا موقته، تکلیفی نداریم. لا قبلهما، بخونید، ولا چی؟ بعدهما، نه قبلش نه بعدش. و خوب کذالک لعدم تمک کنیم. باشه دیگه یک کمی توضیح داریم خط آخر.